ساعت 7 صبح چهارشنبه سومین روز شهریور سال 1395 خورشیدی است. من سپیده بهکام هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست.
سلام. من آذرفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز می‌کنیم.
دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید جنگنده‌های روسیه پنجشنبه گذشته ایران را ترک کردند.
ساکنان کارکامیش ترکیه شهر را تخلیه کردند.
اسحاق جهانگیری از گم شدن 30 میلیون دلار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جنگنده‌های روسیه هفته گذشته از پایگاه همدان رفتند، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است. روز سه‌شنبه ساعتی پس از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد عدم توقف استفاده از پایگاه همدان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اعلام اینکه جنگنده‌های روسی پنجشنبه گذشته از ایران رفتند گفت که این موضوع ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است. یک روز پیشتر مقام‌های ایران و روسیه از توقف استفاده از پایگاه همدان خبر دادند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این موضوع هنوز برای ایالات متحده روشن نیست.
پس از برخورد دو گلوله خمپاره به شهر کارکامیش در ترکیه که از سوی سوریه پرتاب شده بود، ساکنان این شهر خانه‌های خود را تخلیه کردند. ارتش ترکیه نیز با گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه به تبادل آتش پرداخت و به 4 محل از مواضع این گروه 40 گلوله خمپاره شلیک کرد. پرتاب دو خمپاره به شهر کارکامیش در جریان درگیری بین شبه نظامیان سوریه و نیروهای گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه رخ داد. اما تاکنون خبری درباره تلفات احتمالی منتشر نشده است. پس از بمبگذاری انتحاری مرگبار در مراسم عروسی در شهر قاضی اینتب که 54 کشته بر جای گذاشت، ترکیه حملات جدیدی را به مواضع گروه‌های مسلح در سوریه آغاز کرده است.
پس از یک هفته درگیری سنگین در شهر حسکه در شمال شرقی سوریه، منابع کرد به رادیو فردا گفتند که یگانهای مدافع خلق با نیروهای دولتی آتش‌بس برقرار کرده و کنترل این شهر را به دست گرفتند. با تسلط کردها بر حسکه، مقام‌های ترکیه از نفوذ شبه نظامیان کرد بر مناطق شمالی سوریه ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر از شمال غربی سوریه گزارش می شود مخالفان حکومت سوریه در حال آماده شدن برای حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در جرابلس هستند. این شهر در روزهای گذشته زیر آتش توپخانه های ترکیه قرار داشته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از یک فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد که به گفته او در جریان آن 30 میلیون دلار گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری در توضیح این فساد اقتصادی بدون نام بردن از شخص یا تاریخ خاصی گفت زمانی گروهی تصمیم گرفتند در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. به گفته او از 130 میلیون دلاری که از بانک‌های آن کشور تحویل گرفتند، تنها 100 میلیون دلار به بانک مرکزی ایران تحویل داده شد. آقای جهانگیری در پاسخ به این پرسش که 30 میلیون دلار باقی مانده چه شد، میگوید نمی‌دانیم، گم شده است. یکی از موارد پول‌های گم شده در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مبلغی است که گفته می‌شد برای خرید دکل‌های نفتی پرداخت شده که قیمت یکی از آنها 87 میلیون دلار بوده است. در این پرونده نیز دکل‌ها و پولی که گفته می‌شد پرداخت شده پیدا نشد.
مرکز جرایم سازمانیافته سایبری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که مدیران 450 صفحه کانال یا گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به اتهام‌هایی چون مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی دستگیر و یا احضار شدند. این مرکز روز سه‌شنبه در گزارشی در وبسایت گرداب ارگان رسمی خود اعلام کرد که این افراد در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتساپ و اینستاگرام فعالیت می‌کردند. مرکز جرایم سازمان یافته سایبری این افراد را متهم به فعالیت در حوزه‌های ضد امنیت اخلاقی، چرخه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی کرده است. مرکز جرایم سازمان یافته سایبری روز 26 اردیبهشت خبر داده بود که در پروژه‌ای به نام پروژه عنکبوت 2 برای 29 نفر پرونده قضایی تشکیل شده که 8 نفر بازداشت و بقیه احضار شدند.
در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیرعامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله شد. حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران، در نشست ماهانه این نهاد صنفی اعلام کرد در نامه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای نوشته، از او خواسته است به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و فصل الخطاب به این مسئله رسیدگی کند. در پی مخالفت احمد علم الهدا، نماینده رهبری در استان خراسان رضوی، با برگزاری هر گونه کنسرت موسیقی در شهر مشهد، وزیر ارشاد ایران اعلام کرد به نظر او احترام می‌گذارد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری از اینکه وزیر ارشاد به این مخالفت تن داده است انتقاد کرد. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی مواضع گروه خلافت اسلامی را در شهر جرابلس سوریه گلوله باران کرد. در همین حال نیروهای کرد مربوط به مجموعه موسوم به یگانهای مدافع خلق پس از یک هفته جنگ با نیروهای ارتش سوریه توانستند کنترل بیش از 90% شهر حسکه را در شمال شرقی سوریه به دست بگیرند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حملاتی که در روزهای اخیر از سوی ترکیه بر مواضع داعش در شهر جرابلس در شمال سوریه در جریان است، پس از آن شدت گرفت که دو روز پیشتر از آن در جریان یک حمله انتحاری به یک جشن عروسی در شهر قاضی‌انتپه در جنوب ترکیه بیش از 50 تن کشته شدند. مقامات ترکیه گروه داعش را مسئول این حمله دانستند. این حملات هم در واکنش به شلیک دو خمپاره به شهر کارکامش ترکیه انجام شد که ساعتی پیشتر از سوی داعش صورت گرفت، اقدامی که به آغاز تخلیه این شهر از سوی ترکیه انجامید. شهر کارکامش در نزدیکی مرز ترکیه و با فاصله کمی در مقابل شهر جرابلس قرار دارد که در کنترل داعش است. ترکیه از روز اول شهریور علاوه بر مواضع حکومت اسلامی داعش، به حملات خود به برخی مواضع یگانهای مدافع خلق، گروه نظامی کردهای سوریه نیز در شمال سوریه حمله کرده است. این در حالی است که کردهای سوریه در قالب مجموعه موسوم به یگانهای مدافع خلق بعد از یک هفته جنگ و درگیری با نیروهای ارتش سوریه توانستند کنترل بیش از 90% شهر حسکه را در شمال شرقی سوریه نیز به دست گیرند. رویدادی که به نگرانی هرچه بیشتر ترکیه در خصوص قدرت گرفتن کردها انجامیده است. با این همه چنین به نظر می رسد که ترکیه این روزها بر شدت حملات خود بر داعش نیز افزوده است. چرا؟ این پرسش را با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا در میان گذاشتیم.
میشه دو تا دلیل براش برشمرد. اول اینکه تهدیداتی که متوجه ترکیه هست به لحاظ ماهیت عوض شده و بیشتر نوع حملات و بمبگذاری ها نشون میده که از شیوه های داعش داره استفاده میشه. بنابراین احتمال این که ترکا فکر میکنن داعش مستقیما حالا با ترکیه مواجه داره میشه و پشت سر این بمبگذاری های اخیر هست، باعث شده که شیوه مبارزه با اونها هم تغییر بکنه. و مسئله دیگه این هستش که ترکیه بالاخره عضوی از ائتلاف ضد داعش هست و با سفری که آقای جو بایدن در ترکیه داره این روزها و بایستی با مقامات ترکیه صحبت بکنه در موارد مختلف، این هم خودش یک امتیازی خواهد بود در مکالمات و در روی میز مذاکرات با جو بایدن.
حمایت‌های ترکیه در ماه‌های اخیر بیشتر بر گروه‌های مخالف بشار اسد تمرکز داشته است، اما نخست وزیر ترکیه دو روز پیش گفت که بشار اسد میتواند در دوران گذار نقشی در ثبات سوریه داشته باشد، اما برای تعیین تکلیف آینده خود تلاشی نکند. آیا ترکیه دیگر اصرار زیادی برای رفتن بشار اسد از خود نشان نمیدهد؟ در مورد دلیل این چرخش جلیل روشندل میگوید:
این یکی از اختلافهایی بود که بین رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان و غرب وجود داشت، به خصوص آمریکا. آمریکا مایل بود که این اواخر سرنوشت بشار اسد بعد از قضیه خاتمه یافتن وضعیت داعش بهش رسیدگی بشه و نهایتاً پیشبینی میکردن که مردم سوریه مجدداً به بشار اسد رأی نخواهند داد. اما ترکیه به خاطر همسایگیش به سیاستهای خودش میخواست که بشار اسد حتما عوض بشه و بعد مبارزه با تروریسم صورت بگیره. حالا به نظر میرسه که اون استراتژی کار نمیکنه و در دوران بعد از کودتای جولای ترکیه اولویت ها تغییر کرده. از جمله این اولویت ها این استش که اصرار روی رفتن یا موندن بشار اسد نکنن، ولی بیشتر روی تمامیت ارضی سوریه اصرار داشته باشن که در اینجا یک واحد مستقل کردی تشکیل نشه و در نتیجه تمامیت ارضی ترکیه هم توسط کردهای ترکیه تهدید نشه.
بنابر گزارش‌ها شورشیان مسلح مورد حمایت ترکیه در حال آماده شدن هستند و سعی دارند در روزهای آینده شهر جرابلس را از داعش پس بگیرند. اما ترکیه که علاوه بر نیروهای داعش مواضع گروه کردی یگانهای مدافع خلق در آن نزدیکی را هم گلوله باران می‌کند، ظاهرا قصد دارد این گروه را نیز که همینطور خواهان گرفتن جرابلس هستند از این اقدام باز دارد.
اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً با ما تماس بگیرید تا ما همون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
در نظام جمهوری ولایت فقیه سپاه کار خود را می کند، بسیج بزن بهادر اصلی است و شهربانی هم دنبال روی آنهاست. قانون را در جایی که مجلس میبایست تصویب کند، شورای نگهبان حرف اول و آخر را میزند و در نهایت هر امام جمعه قانونگذار شهری است که پشت سر او نماز میخوانند.
زیباترین چیز پایگاه شاروخی، پایگاه کبوتراهنگ، قار علی صدر که واقعا دیدن داره.
ما نفهمیدیم صحبت کدوم مسئول کشور را قبول کنیم. آیا برادران نظامی روسی کشور ما ترک کردن یا نکردن؟
یه پیام برای آقای شمخانی دارم. آقای شمخانی، از که تالا پایگاه هوای فروشی شده وطن پرستی، شده اقتدار، خجالت بکشید، خاک ایران شما به توبره کشیدید، حراج کردید، دریای خزر فروختید، حالا شروع کردید پایگاه هایی که زمان شاه ساخته شده دارید میفروشید.
هفته دولت در جمهوری اسلامی که روز گذشته شروع شد، فرصتی است برای پرداختن به کارنامه اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری در 3 سال نخست ریاست جمهوری او. آقای روحانی با وعده سر و سامان بخشیدن به اقتصاد ایران به قدرت رسید. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، شما فکر می‌کنید حسن روحانی چقدر در وعده‌های اقتصادی خودش موفق بوده؟
پاسخ این پرسش بستگی داره به اینکه در ارزیابی کارنامه دولت فعلی، یعنی دولت 11 چه ملاکایی رو در نظر بگیریم. آیا قرار هست اون چیزی که در طول زمامداری حسن روحانی انجام گرفته با حاصل کار سلف او یعنی محمود احمدی نژاد مقایسه بشه، یا با اون چیزی که میبایست انجام میگرفت برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی کشور؟ اگر قرار بر مقایسه باشه با وضعیت اقتصادی ایران در دوره پیش از انتخاب حسن روحانی، میشه گفت که در مجموع رئیس جمهوری فعلی دستاوردهای مثبتی داشته. مدیریت اقتصاد کلان کشور در دستهای قابلتری قرار گرفته. نرخ تورم از بالای 40% رسیده به زیر 10%. نرخ رشد که زیر 0 بود کم و بیش مثبت شده، البته در مقیاسی محدود. صادرات نفتی کشور برگشته به دوره پیش از تحریم. بدون حسن روحانی و نقش او در حل و فصل پرونده هسته‌ای و امضای برجام، ایران می توانست در وضعیتی قرار بگیره مشابه وضعیت فعلی ونزوئلا.
آقای خواهند، اگر قرار باشه که کارنامه حسن روحانی در رابطه با ضعف‌های ریشه‌ای یا ساختاری اقتصادی ایران بررسی بشه، درجه موفقیت دولت او در زمینه اصلاح این ضعف‌ها چه اندازه بوده؟
اگر ملاک داوری ما اصلاح ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران باشه، میشه گفت که در این زمینه تقریباً هیچ اصلاح مهم اقتصادی در دوره آقای روحانی انجام نگرفته. پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه داره، نظام ارزی هنوز چند نرخی هست، فساد در کشور بیداد میکنه، خصوصی سازی به حال فلج در اومده، نظام اداری در وضعیت آشفته است. خطرهای تهدید کننده اقتصاد ایران سنگین تر هم شده، از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی گرفته تا شکنندگی شدید نظام بانکی. بازار کار هم بیش از هر زمان دیگری در خطر نوعی سونامی بیکاری است، به خصوص بیکاری فارغ التحصیلای دانشگاهی. علاوه بر همه اینها، معضلات خرد کننده‌ای مثل بحران آب و محیط زیست رو هم باید در نظر گرفت. هیچ ابتکاری دیده نشده از طرف دولت روحانی برای مقابله با این خطر.
60 سال پایانی دوران زمامداری آقای روحانی فرصتی باشه برای انجام اصلاحات ساختاری؟
بعید به نظر میرسه، چون که آقای روحانی به زودی وارد دوران رقابت‌های انتخاباتی میشه و این فرصت خوبی نیست برای تصمیم‌گیری‌های مهم در عرصه اقتصاد.
فریدون خواهند، استاد اقتصاد در پاریس، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم.
سرخط خبرها. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جنگنده‌های روسیه هفته گذشته از پایگاه همدان رفتند، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است. پس از برخورد دو خمپاره به شهر کارکامیش در ترکیه که از سوی سوریه پرتاب شده بود، ساکنان این شهر خانه‌های خود را تخلیه کردند. پس از یک هفته درگیری سنگین در شهر حسکه در شمال شرقی سوریه، منابع کرد به رادیو فردا گفتند که یگانهای مدافع خلق با نیروهای دولتی آتش‌بس برقرار کرده و کنترل این شهر را به دست گرفتند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه از یک فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد که به گفته وی در جریان آن 30 میلیون دلار گم شده است. مرکز جرایم سازمانیافته سایبری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که مدیران 450 صفحه کانال یا گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به اتهام‌هایی چون مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی دستگیر و یا احضار شدند. در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیر عامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله شد.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران امروز چه خبرهایی رو منتشر کردن، شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید با روزنامه جهان صنعت شروع کنیم که تیتر یکش هست گرانی پشت گرانی. موضوع چیه؟
بله، موضوع اصلی این گزارش در روزنامه جهان صنعت اشاره است به اینکه جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 1% در ماه گذشته نسبت به ماه قبلی افزایش پیدا کرده و از 6.5% به 7.4% در ماه تیر رسیده. تاکید کرده این روزنامه که دولت آقای روحانی سیاستش در حوزه تورم کنترل نرخ تورم بوده، ولی چون رکود اقتصادی شدید بر اقتصاد ایران حاکم شد، حالا دولت آقای روحانی تصمیم گرفته که یه مقدار سیاست‌های انبساطی در حوزه اقتصاد رو تجربه بکنه و این منجر شده به بازگشت نرخ تورم به جاده افسایش که روزنامه جهان صنعت پیامد اون رو افسایش مواد غذایی به ویژه و تأثیر مستقیم بر معیشت زندگی مردم ارزیابی کرد.
بریم سراغ روزنامه آرمان که جزئیات تازه‌ای از دیدار محمد خاتمی و حسن روحانی رو منتشر کرده.
روزنامه آلمان چند روز پیش گزارش داده بود که یکی از سران اصلاحات، البته بدون ذکر نام، با آقای روحانی در منزل ایشون دیدار محرمانه‌ای داشته که حالا آقای حسن رسولی که از چهره‌های اصلاح طلب هست به روزنامه آلمان گفته که این شخص محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات بوده. علاوه بر این به نوشته روزنامه آلمان، آقای رسولی گفته که آقای خاتمی در این دیدار به شدت از مواضع دولت و برخی از وزرای آقای روحانی در جریان انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و همچنین اقداماتی که دولت ایشون انجام داده برای اینکه فراکسیون امید یا فراکسیون نزدیک به اصلاح طلبان رو در مجلس متلاشی کنه، که آقای روحانی هم گفته که به برخی از وزرا در این زمینه تذکر خواهد داد.
نگاهی هم بندازیم به روزنامه جوان که به نقل از وزیر ارتباطات تیتر زده ادامه فعالیت تلگرام را قبول ندارم.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز نوشته که آقای واعظی وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی در واقع دومین عقب نشینی دولت ایشون رو بیان کرده و گفته که دولت آقای روحانی به شرطی اجازه ادامه فعالیت به تلگرام در ایران رو خواهد داد و اون رو فیلتر نخواهد کرد که سرورهای اون به ایران منتقل بشه. پیشتر این روزنامه یادآوری کرده که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای علی جنتی هم از برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی اعلام انصراف داده بود و گفته بود که به احترام آقای علم‌الهدا این کار رو نخواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، در پایان هم یک نگاهی بندازیم به روزنامه تعادل که عکسی در صفحه آخرش منتشر کرده و نوشته استقبال مردم از راهپیمایی عروسک‌ها.
این عکس مربوط است به افتتاحیه 16 جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی که به مدیریت مرضیه برومند در تهران برگزار میشه. قرار است 27 نمایش عروسکی در سالن‌های مختلف در تهران اجرا بشه و این عکس هم نشون میده که استقبال مردم از راهپیمایی عروسک‌ها در افتتاحیه این مراسم بسیار گسترده بوده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر امروز هم همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
رقابت‌های المپیک ریو دو ژانیرو 2016 چند روز پیش به پایان رسید و کاروان ایران توانست با کسب 8 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 4 برنز در ردیف 25 جدول رقابت‌های المپیک قرار گیرد. مهدی رستم‌پور که در طول این رقابت‌ها شما رو در جریان تازه‌ترین تحولات المپیک قرار می‌داد، نگاهی داشته به سهم بانوان ایرانی در المپیک امسال.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. در رابطه با نتایج زنان ورزشکار ایرانی در ریو دو ژانیرو صحبت خواهیم کرد. از مدال آور آغاز کنیم، کیمیا علیزاده که تاریخ ساز شد، روی سکوی سوم قرار گرفت و میتونه آغازگر یک فصل تازه برای ورزش زنان ایران باشه و توجهات بیشتری که قاعدتاً باید هم به تکواندو زنان هم سایر رشته‌ها صورت بگیره، با توجه به اینکه دیگه این طلسم تاریخی فرو ریخت با زحمات مربیانی مثل مهرو کمرانی که مربی اختصاصی خود کیمیا بود، همچنین مینو مددا سرمربی تیم ملی تکواندو زنان که در این مسابقات خب حضور نداشت. ولی روند چند ساله تکواندو زنان ایران به نتیجه رسید و به مدال دست پیدا کرد. در تیراندازی زنان دو فینالیست داشت ایران. الهه احمدی رتبه ششم المپیک قبلی خودش رو تکرار کرد که نتیجه جالب توجهی. نجمه خدمتی هم تونست فینالیست بشه، ولی انتقادات و صحبت‌های وجود داره در خصوص کمبود فشنگ در رقابت‌های توپانچه، همچنین مسئله این که به هر حال لاسلو سوچک سرمربی مجاری دیگه قرار نیست با تیم ملی کار کنه. آینده تیراندازان ایرانی در این خصوص نامشخصه. در قایقرانی زنان مهسا جاور مثل المپیاد قبلی اگر بخوایم مقایسه کنیم میشه گفت نتیجه واقعا بهتری رو به جا گذاشت، ولی خب قایقرانی زنان ایران محدود میشه به همین اسم و برای موفقیت در المپیکای بعدی باید طبیعتاً برنامه و روند متفاوتی رو فدراسیون قایقرانی در پیش بگیره و الا مثل همیشه یک یا دو تا سهمیه داره و دیگر کسی نمیتونه توقع مدال هم داشته باشه قاعدتاً با این وضعیت، در حالی که جزو رشته‌های پر مدال محسوب میشه قایقرانی. در دو و میدانی لیلا رجبی تنها نماینده ایران بود که به خاطر اینکه اردوها و برنامه‌های تمرینی او به تصویب نرسید و مربی اختصاصی خودش هم حضور نداشت، حتی به رکورد خودش هم نزدیک نشد. در این زمینه هم در ایام المپیک صحبت کردیم که چه اتفاقاتی در این خصوص رخ داد. زهرا نعمتی در تیر و کمان هم خب همین که به عنوان اولین زن آسیایی به عنوان یک ورزشکار معلول تونست سهمیه المپیک بگیره کارش در خور توجه بود، اما نتونست به موفقیت برسه. در برخی رشته ها هم که ایران میتونه مدال آور باشه، به طور کلی اصلا فعالیتی نداره و اجازه حضور در مسابقات بین المللی رو نداره، مثل ورزش کشتی که ژاپنی ها مدال های طلا رو درو کردن، در حالی که قاعدتا ایران میتونه در این رشته هم حرفایی برای گفتن داشته باشه، ولی خب سیاست های نظام جمهوری اسلامی بر اینه که در این رشته ایران در مسابقات بین المللی حضور پیدا نکنه، یا وزن برداری زنان که ایران در این رشته هم فعالیتی نداره. در خصوص رشته های مثل ژیمناستیک یا شنا هم که اصلا با توجه به قوانینی که الان در ایران اساسا حرفش رو نمیتونیم بزنیم و توقعی در این زمینه داشته باشیم، ولی در رشته های مثل کشتی یا وزن برداری دیدیم که مثلا وزن برداری یک بانوی محجبه مصری اومد مدال گرفت، پس چرا این امکان برای ورزشکاران ایرانی فراهم نباشه که در این زمینه بتونن در مسابقات حضور پیدا کنن. چهارشنبه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
و بعد میرسه به بردیا افشین که امروز در گزارش خودش به پرفروشترین آلبوم های موسیقی کلاسیک در آمریکا در هفته گذشته پرداخته.
پرفروشترین آلبوم هفته در فضای موسیقی کلاسیک در ایالات متحده اثری تازه است از پروژه موسیقایی راه ابریشم، آلبومی است به اسم Sing Me Home، با آوازت مرا به خانه برسان. این ششمین مجموعه استودیوی بلند با اجرای گروه موسیقایی راه ابریشم به سرکردگی یو یو ما. این آلبوم اوایل بهار امسال در آمریکا منتشر شد. پروژه راه ابریشم تلفیقی است از فرهنگ سنتی موسیقایی ملل مختلف، از خاور دور گرفته تا شبه جزیره بالکان، از غرب آسیا گرفته تا غرب آفریقا و از جزایر بریتانیایی تا شمال آمریکا. یو یو ما نوازنده چیره دست و نامدار ساز ویولونسل، هنرمندی آمریکایی چینی که در پاریس در فرانسه متولد شده، این پروژه را از نزدیک به دو دهه پیش به راه انداخته و هنرمندانی مختلف را از سراسر جهان در کنار هم جمع کرده، از جمله چهره‌های برجسته‌ای که با یو یو ما در پروژه راه ابریشم همکاری می‌کنند. میتونم به کیهان کلهر اشاره کنم، نوازنده و آهنگساز موسیقی مردمان ایرانی که حضور او در این پروژه موسیقایی چشمگیره. مهمترین جدولی که نشریه تخصصی موسیقی بیلبورد هر هفته منتشر میکنه، جدول هات 100، 100 آهنگ داغ، جدول رده بندی محبوب ترین آهنگ های هفته در ایالات متحده آمریکا که بر حسب نرخ فروش، پخش رادیویی و استقبال اینترنتی از اثر تعیین میشه. در صدر جدول این هفته آهنگ کلوسر یا نزدیکتر از گروه چین سموکرز وجود داره، آهنگی که کمتر از یک ماه پیش منتشر شده و این هفته با 5 پله صعود در جدول تبدیل شده به شماره 1 آمریکا. و آهنگ معروف چیپ ثریلز اثری از سیا به همراه پیت بول رو پس از هفته ها صدر نشینی به زیر کشونده. در این اثر آهنگ کلوسر گروه دو نفره چین سموکرز رو هالزی، هنرمند 21 ساله آمریکایی، به عنوان خواننده اصلی همراهی کرده. Shoulder.
7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
خوش آمدید به بخش دوم این برنامه صبحگاهی. ابتدا مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.
دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید جنگنده های روسیه پنجشنبه گذشته ایران را ترک کردند.
ساکنان کارکامیش ترکیه شهر را تخلیه کردند.
اسحاق جهانگیری از گم شدن 30 میلیون دلار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جنگنده های روسیه هفته گذشته از پایگاه همدان رفتند، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است. روز سه شنبه ساعتی پس از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد عدم توقف استفاده از پایگاه همدان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اعلام اینکه جنگنده های روسی پنجشنبه گذشته از ایران رفتند گفت که این موضوع ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است. یک روز پیشتر مقام های ایران و روسیه از توقف استفاده از پایگاه همدان خبر دادند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این موضوع هنوز برای ایالات متحده روشن نیست.
پس از برخورد دو گلوله خمپاره به شهر کارکامیش در ترکیه که از سوی سوریه پرتاب شده بود، ساکنان این شهر خانه های خود را تخلیه کردند. ارتش ترکیه نیز با گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه به تبادل آتش پرداخت و به 4 محل از مواضع گروه خلافت اسلامی 40 گلوله خمپاره شلیک کرد. پرتاب دو خمپاره به شهر کارکامیش در جریان درگیری بین شبه نظامیان سوریه و نیروهای گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه رخ داد، اما تاکنون خبری درباره تلفات احتمالی منتشر نشده است. پس از بمبگذاری انتحاری مرگبار در مراسم عروسی در شهر قاضی اینتب که 54 کشته بر جای گذاشت، ترکیه حملات جدیدی را به مواضع گروه‌های مسلح در سوریه آغاز کرده است.
پس از یک هفته درگیری سنگین در شهر حسکه در شمال شرقی سوریه، منابع کرد به رادیو فردا گفتند که یگانهای مدافع خلق با نیروهای دولتی آتش‌بس برقرار کرده و کنترل این شهر را به دست گرفتند. با تسلط کردها بر حسکه، مقام‌های ترکیه از نفوذ شبه نظامیان کرد بر مناطق شمالی سوریه ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر از شمال غربی سوریه گزارش می‌شود مخالفان حکومت سوریه در حال آماده شدن برای حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در جرابلس هستند. این شهر در روزهای گذشته زیر آتش توپخانه‌های ترکیه قرار داشته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از یک فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد که به گفته او در جریان آن 30 میلیون دلار گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری در توضیح این فساد اقتصادی بدون نام بردن از شخص یا تاریخ خاصی گفت زمانی گروهی تصمیم گرفتند در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. به گفته او از 130 میلیون دلاری که از بانک‌های آن کشور تحویل گرفتند، تنها 100 میلیون دلار به بانک مرکزی ایران تحویل دادند. آقای جهانگیری و در پاسخ به این پرسش که 30 میلیون دلار باقی مانده چه شد، میگویند نمیدانیم، گم شده است. یکی از موارد پول‌های گم شده در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مبلغی است که گفته می‌شد برای خرید دکل‌های نفتی پرداخت شده که قیمت یکی از آنها 87 میلیون دلار بوده است. در این پرونده نیز دکل‌ها و پولی که گفته می‌شد پرداخت شده پیدا نشد.
مرکز جرایم سازمانیافته سایبری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که مدیران 450 صفحه، کانال یا گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به اتهام‌هایی چون مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی دستگیر و یا احضار شدند. این مرکز روز سه‌شنبه در گزارشی در وبسایت گرداب ارگان رسمی خود اعلام کرد که این افراد در پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتساپ و اینستاگرام فعالیت می‌کردند. مرکز جرایم سازمانیافته سایبری این افراد را متهم به فعالیت در حوزه‌های ضد امنیت اخلاقی، چرخه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی کرده است. مرکز جرایم سازمان یافته سایبری روز 26 اردیبهشت خبر داده بود که در پروژه‌ای به نام پروژه عنکبوت 2 برای 29 نفر پرونده قضایی تشکیل شده که 8 نفر بازداشت و بقیه احضار شدند. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی مواضع گروه خلافت اسلامی را در شهر جرابلس سوریه گلوله باران کرد. در همین حال نیروهای کرد پس از یک هفته جنگ با نیروهای ارتش سوریه توانستند کنترل بیش از 90% شهر حسکه را در شمال شرقی سوریه به دست بگیرند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حملاتی که در روزهای اخیر از سوی ترکیه بر مواضع داعش در شهر جرابلس در شمال سوریه در جریان است، پس از آن شدت گرفت که دو روز پیشتر از آن در جریان یک حمله انتحاری به یک جشن عروسی در شهر قاضی‌عین‌تپه در جنوب ترکیه بیش از 50 تن کشته شدند. مقامات ترکیه گروه داعش را مسئول این حمله دانستند. این حملات هم در واکنش به شلیک دو خمپاره به شهر کارکامش ترکیه انجام شد که ساعتی پیشتر از سوی داعش صورت گرفت، اقدامی که به آغاز تخلیه این شهر از سوی ترکیه انجامید. شهر کارکامش در نزدیکی مرز ترکیه و با فاصله کمی در مقابل شهر جرابلس قرار دارد که در کنترل داعش است. ترکیه از روز اول شهریور علاوه بر مواضع حکومت اسلامی داعش به حملات خود به برخی مواضع یگانهای مدافع خلق گروه نظامی کردهای سوریه نیز در شمال سوریه حمله کرده است. این در حالی است که کردهای سوریه در قالب مجموعه موسوم به یگانهای مدافع خلق بعد از یک هفته جنگ و درگیری با نیروهای ارتش سوریه توانستند کنترل بیش از 90% شهر حسکه را در شمال شرقی سوریه نیز به دست گیرند. رویدادی که به نگرانی هرچه بیشتر ترکیه در خصوص قدرت گرفتن کردها انجامیده است. با این همه چنین به نظر می رسد که ترکیه این روزها بر شدت حملات خود بر داعش نیز افزوده است. چرا؟ این پرسش را با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا در میان گذاشتیم.
میشه دو تا دلیل برش برشمرد. اول اینکه تهدیداتی که متوجه ترکیه هست به لحاظ ماهیت عوض شده و بیشتر نوع حملات و بمبگذاری ها نشون میده که از شیوه های داعش داره استفاده میشه. بنابراین احتمال این که ترک ها فکر میکنن داعش مستقیما حالا با ترکیه مواجه داره میشه و پشت سر این بمبگذاری های اخیر هست، باعث شده که شیوه مبارزه با اونها هم تغییر بکنه. و مسئله دیگه این استش که ترکیه بالاخره عضوی از ائتلاف ضد داعش هست و با سفری که آقای جو بایدن در ترکیه داره این روزها و بایستی با مقامات ترکیه صحبت بکنه در موارد مختلف، این هم خودش یک امتیازی خواهد بود در مکالمات و در روی میز مذاکرات با جو بایدن.
حمایت‌های ترکیه در ماه‌های اخیر بیشتر بر گروه‌های مخالف بشار اسد تمرکز داشته است، اما نخست وزیر ترکیه دو روز پیش گفت که بشار اسد میتواند در دوران گذار نقشی در ثبات سوریه داشته باشد، اما برای تعیین تکلیف آینده خود تلاشی نکند. آیا ترکیه دیگر اصرار زیادی برای رفتن بشار اسد از خود نشان نمیدهد؟ در مورد دلیل این چرخش جلیل روشندل میگوید:
این یکی از اختلافهایی بود که بین رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان و غرب وجود داشت، به خصوص آمریکا. آمریکا مایل بود که این اواخر سرنوشت بشار اسد بعد از قضیه خاتمه یافتن وضعیت داعش بهش رسیدگی بشه و نهایتاً پیشبینی میکردن که مردم سوریه مجدداً به بشار اسد رأی نخواهند داد. اما ترکیه به خاطر همسایگیش و سیاستهای خودش میخواست که بشار اسد حتما عوض بشه و بعد مبارزه با تروریسم صورت بگیره. حالا به نظر میرسه که اون استراتژی کار نمیکنه و در دوران بعد از کودتای جولای ترکیه اولویت ها تغییر کرده. از جمله این اولویت ها این استش که اصرار روی رفتن یا موندن بشار اسد نکنن، ولی بیشتر روی تمامیت ارضی سوریه اصرار داشته باشن که در اینجا یک واحد مستقل کردی تشکیل نشه و در نتیجه تمامیت ارضی ترکیه هم توسط کردهای ترکیه تهدید نشه.
بنابر گزارش‌ها، شورشیان مسلح مورد حمایت ترکیه در حال آماده شدن هستند و سعی دارند در روزهای آینده شهر جرابلس را از داعش پس بگیرند. اما ترکیه که علاوه بر نیروهای داعش مواضع گروه کردی یگانهای مدافع خلق در آن نزدیکی را هم گلوله باران می‌کند، ظاهرا قصد دارد این گروه را نیز که همینطور خواهان گرفتن جرابلس هستند از این اقدام باز دارد.
صباحا 22/8/2016.
هفته دولت در جمهوری اسلامی که روز گذشته شروع شد، فرصتی است برای پرداختن به کارنامه اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری در 3 سال نخست ریاست جمهوری او. آقای روحانی با وعده سر و سامان بخشیدن به اقتصاد ایران به قدرت رسید. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، شما فکر می‌کنید حسن روحانی چقدر در وعده‌های اقتصادی خودش موفق بوده؟
پاسخ این پرسش بستگی داره به اینکه در ارزیابی کارنامه دولت فعلی، یعنی دولت 11 چه ملاکایی رو در نظر بگیریم. آیا قرار هست اون چیزی که در طول زمامداری حسن روحانی انجام گرفته با حاصل کار سلف او، یعنی محمود احمدی نژاد، مقایسه بشه، یا با اون چیزی که میبایست انجام میگرفت برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی کشور؟ اگر قرار بر مقایسه باشه با وضعیت اقتصادی ایران در دوره پیش از انتخاب حسن روحانی، میشه گفت که در مجموع رئیس جمهوری فعلی دستاوردهای مثبتی داشته. مدیریت اقتصاد کلان کشور در دستهای قابلتری قرار گرفته. نرخ تورم از بالای 40% رسیده به زیر 10%. نرخ رشد که زیر 0 بود کم و بیش مثبت شده، البته در مقیاسی محدود. صادرات نفتی کشور برگشته به دوره پیش از تحریم. بدون حسن روحانی و نقش او در حل و فصل پرونده هسته‌ای و امضای برجام، ایران میتوانست در وضعیتی قرار بگیره مشابه وضعیت فعلی ونزوئلا.
آقای خاوند، اگر قرار باشه که کارنامه حسن روحانی در رابطه با ضعف‌های ریشه‌ای یا ساختاری اقتصادی ایران بررسی بشه، درجه موفقیت دولت او در زمینه اصلاح این ضعف‌ها چه اندازه بوده؟
اگر ملاک داوری ما اصلاح ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران باشه، میشه گفت که در این زمینه تقریبا هیچ اصلاح مهم اقتصادی در دوره آقای روحانی انجام نگرفته. پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه داره، نظام ارزی هنوز چند نرخی است، فساد در کشور بیداد میکنه، خصوصی سازی به حال فلج در اومده، نظام اداری در وضعیت آشفته است. خطرهای تهدید کننده اقتصاد ایران سنگین تر هم شده، از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی گرفته تا شکنندگی شدید نظام بانکی. بازار کار هم بیش از هر زمان دیگری در خطر نوعی سونامی بیکاری است، به خصوص بیکاری فارغ التحصیلای دانشگاهی. علاوه بر همه اینها، معضلات خرد کنندهی مثل بحران آب و محیط زیست رو هم باید در نظر گرفت. هیچ ابتکاری دیده نشده از طرف دولت روحانی برای مقابله با این خطر.
60 سال پایانی دوران زمامداری آقای روحانی فرصتی باشه برای انجام اصلاحات ساختاری؟
بعید به نظر میرسه، چون که آقای روحانی به زودی وارد دوران رقابت‌های انتخاباتی میشه و این فرصت خوبی نیست برای تصمیم‌گیری‌های مهم در عرصه اقتصاد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی، امروز آسمان بیشتر نقاط ایران صاف تا کمی ابری است و در اکثر نقاط هم وزش باد پیشبینی شده. در 3 روز آینده هم در ارتفاعات البرز مرکزی احتمالاً بارش پراکنده و گاهی رعد و برق رو شاهد خواهیم بود. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 46 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد هست با حداقل دمای 8 درجه.
سرخط خبرها. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جنگنده های روسیه هفته گذشته از پایگاه همدان رفتند، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است. پس از برخورد دو گلوله خمپاره به شهر کارکامیش در ترکیه که از سوی سوریه پرتاب شده بود، ساکنان این شهر خانه های خود را تخلیه کردند. پس از یک هفته درگیری سنگین در شهر حسکه در شمال شرقی سوریه، منابع کرد به رادیو فردا گفتند که یگانهای مدافع خلق با نیروهای دولتی آتش‌بس برقرار کرده و کنترل این شهر را به دست گرفتند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از یک فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد که به گفته وی در جریان آن 30 میلیون دلار گم شده است. مرکز جرایم سازمان یافته سایبری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که مدیران 450 صفحه، کانال یا گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به اتهام‌هایی چون مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی دستگیر و یا احضار شدند. در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیرعامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای در این مسئله شد.
برای اینکه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران امروز چه خبرهایی رو منتشر کردند، شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید با روزنامه جهان صنعت شروع کنیم که تیتر یکش هست گرانی پشت گرانی. موضوع چیه؟
بله، موضوع اصلی این گزارش در روزنامه جهان صنعت اشاره است به اینکه جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 1% در ماه گذشته نسبت به ماه قبلی افزایش پیدا کرده و از 6.5% به 7.4% در ماه تیر رسیده. تاکید کرده این روزنامه که دولت آقای روحانی سیاستش در حوزه تورم کنترل نرخ تورم بوده، ولی چون رکود اقتصادی شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم شد، حالا دولت آقای روحانی تصمیم گرفته که یه مقدار سیاست‌های انبساطی در حوزه اقتصاد رو تجربه بکنه و این منجر شده به بازگشت نرخ تورم به جاده افسایش که روزنامه جهان صنعت پیامد اون رو افسایش مواد غذایی به ویژه و تأثیر مستقیم بر معیشت زندگی مردم ارزیابی کرد.
بریم سراغ روزنامه آرمان که جزئیات تازه‌ای از دیدار محمد خاتمی و حسن روحانی رو منتشر کرده.
روزنامه آلمان چند روز پیش گزارش داده بود که یکی از سران اصلاحات، البته بدون ذکر نام، با آقای روحانی در منزل ایشون دیدار محرمانه‌ای داشته که حالا آقای حسن رسولی که از چهره‌های اصلاح طلب هست به روزنامه آلمان گفته که این شخص محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات بوده. علاوه بر این به نوشته روزنامه آلمان، آقای رسولی گفته که آقای خاتمی در این دیدار به شدت از مواضع دولت و برخی از وزرای آقای روحانی در جریان انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و همچنین اقداماتی که دولت ایشون انجام داده برای اینکه فراکسیون امید یا فراکسیون نزدیک به اصلاح طلبان رو در مجلس متلاشی کنه، که آقای روحانی هم گفته که به برخی از وزرا در این زمینه تذکر خواهد داد.
نگاهی هم بندازیم به روزنامه جوان که به نقل از وزیر ارتباطات تیتر زده ادامه فعالیت تلگرام را قبول ندارم.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز نوشته که آقای واعظی وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی در واقع دومین عقب نشینی دولت ایشون رو بیان کرده و گفته که دولت آقای روحانی به شرطی اجازه ادامه فعالیت به تلگرام در ایران رو خواهد داد و اون رو فیلتر نخواهد کرد که سرورهای اون به ایران منتقل بشه. پیشتر این روزنامه یادآوری کرده که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای علی جنتی هم از برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی اعلام انصراف داده بود و گفته بود که به احترام آقای علم الهدا این کار رو نخواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده در پایان هم یک نگاهی بندازیم به روزنامه تعادل که عکسی در صفحه آخرش منتشر کرده و نوشته استقبال مردم از راهپیمایی عروسک‌ها.
این عکس مربوط است به افتتاحیه 16 امین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی که به مدیریت مرضیه برومند در تهران برگزار میشه. قرار است 27 نمایش عروسکی در سالن‌های مختلف در تهران اجرا بشه و این عکس هم نشون میده که استقبال مردم از راهپیمایی عروسک‌ها در افتتاحیه این مراسم بسیار گسترده بوده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر امروز هم همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته از یک فساد اقتصادی دیگر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داد و گفت که در جریان آن 30 میلیون دلار گم شده است. کاربران زیادی در مورد این موضوع نظر خودشون رو در صفحه وبسایت رادیو فردا منتشر کردن که من شماری از اونها رو براتون میخونم. کاربری نوشته: حالا این دولت اومده فساد دولت قبلی رو باهاش دست به گریبانه و دولت بعدی هم میاد با دولت کنونی همین مشکل رو داره. مخاطب دیگه ای نوشته: خب دیگه طبیعی است، حالا آقازاده ها هم بزرگ شدن و باید به فکر نوه ها باشند. و کاربر دیگری هم گفته: بسیار متاسفم که زمانی افغانستان، ایران، عراق و سوریه مهد تمدن بود و حالا به این روز افتاده. این نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
رقابت‌های المپیک ریو دو ژانیرو 2016 چند روز پیش به پایان رسید و کاروان ایران توانست با کسب 8 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 4 برنز در ردیف 25 جدول رقابت‌های المپیک قرار گیرد. مهدی رستم‌پور که در طول این رقابت‌ها شما را در جریان تازه‌ترین تحولات المپیک قرار می‌داد، نگاهی داشته به سهم بانوان ایرانی در المپیک امسال.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. در رابطه با نتایج زنان ورزشکار ایرانی در ریو دو ژانیرو صحبت خواهیم کرد. از مدال آور آغاز کنیم: کیمیا علیزاده که تاریخ ساز شد، روی سکوی سوم قرار گرفت و میتونه آغازگر یک فصل تازه برای ورزش زنان ایران باشه و توجهات بیشتری که قاعدتاً باید هم به تکواندو زنان هم سایر رشته‌ها صورت بگیره با توجه به اینکه دیگه این طلسم تاریخی فرو ریخت با زحمات مربیانی مثل مهرو کمرانی که مربی اختصاصی خود کیمیا بود، همچنین مینو مددا سرمربی تیم ملی تکواندو زنان که در این مسابقات خب حضور نداشت. ولی روند چند ساله تکواندو زنان ایران به نتیجه رسید و به مدال دست پیدا کرد. در تیراندازی زنان دو فینالیست داشت ایران. الهه احمدی رتبه ششم المپیک قبلی خودش رو تکرار کرد که نتیجه جالب توجهی. نجمه خدمتی هم تونست فینالیست بشه، ولی انتقادات و صحبت‌های وجود داره در خصوص کمبود فشنگ در رقابت‌های توپانچه، همچنین مسئله اینکه به هر حال لاسلو سوچک سرمربی مجاری دیگه قرار نیست با تیم ملی کار کنه. آینده تیراندازان ایرانی در این خصوص نامشخصه. در قایقرانی زنان مهسا جاور مثل المپیاد قبلی اگر بخوایم مقایسه کنیم میشه گفت نتیجه واقعا بهتری رو به جا گذاشت، ولی خب قایقرانی زنان ایران محدود میشه به همین اسم و برای موفقیت در المپیکای بعدی باید طبیعتاً برنامه و روند متفاوتی رو فدراسیون قایقرانی در پیش بگیره و الا مثل همیشه یک یا دو تا سهمیه داره و دیگر کسی نمیتونه توقع مدال هم داشته باشه قاعدتا با این وضعیت، در حالی که جزو رشته‌های پر مدال محسوب میشه قایقرانی. در دو و میدانی لیلا رجبی تنها نماینده ایران بود که به خاطر اینکه اردوها و برنامه‌های تمرینی او به تصویب نرسید و مربی اختصاصی خودش هم حضور نداشت، حتی به رکورد خودش هم نزدیک نشد. در این زمینه هم در ایام المپیک صحبت کردیم که چه اتفاقاتی در این خصوص رخ داد. زهرا نعمتی در تیر و کمان هم خب همین که به عنوان اولین زن آسیایی به عنوان یک ورزشکار معلول تونست سهمیه المپیک بگیره کارش در خور توجه بود، اما نتونست به موفقیت برسه. در برخی رشته‌ها هم که ایران میتونه مدال آور باشه، به طور کلی اصلا فعالیتی نداره و اجازه حضور در مسابقات بین المللی رو نداره، مثل ورزش کشتی که ژاپنی ها مدال های طلا رو درو کردن، در حالی که قاعدتا ایران میتونه در این رشته هم حرفایی برای گفتن داشته باشه، ولی خب سیاست های نظام جمهوری اسلامی بر اینه که در این رشته ایران در مسابقات بین المللی حضور پیدا نکنه، یا وزنه برداری زنان که ایران در این رشته فعالیتی نداره، در خصوص رشته‌ای مثل ژیمناستیک یا شنا هم که اصلا با توجه به قوانینی که الان در ایران اساسا حرفش رو نمیتونیم بزنیم و توقعی در این زمینه داشته باشیم، ولی در رشته‌ای مثل کشتی یا وزنه برداری دیدیم که مثلا وزنه برداری یک بانوی محجبه مصری اومد مدال گرفت، پس چرا این امکان برای ورزشکاران ایرانی فراهم نباشه که در این زمینه بتونن در مسابقات حضور پیدا کنن. چهارشنبه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بریم سراغ گزارش بردیا افشین و پرفروشترین آلبوم های موسیقی کلاسیک در آمریکا در هفته که گذشت.
پرفروشترین آلبوم هفته در فضای موسیقی کلاسیک در ایالات متحده اثری تازه است از پروژه موسیقایی راه ابریشم، آلبومی است به اسم Sing Me Home، با آوازت مرا به خانه برسان. این ششمین مجموعه استودیویی بلند با اجرای گروه موسیقایی راه ابریشم به سرکردگی یو یو ما. این آلبوم اوایل بهار امسال در آمریکا منتشر شد. پروژه راه ابریشم تلفیقی است از فرهنگ سنتی موسیقایی ملل مختلف، از خاور دور گرفته تا شبه جزیره بالکان، از غرب آسیا گرفته تا غرب آفریقا و از جزایر بریتانیایی تا شمال آمریکا. یو یو ما نوازنده چیره دست و نامدار ساز ویولونسل، هنرمندی آمریکایی چینی که در پاریس در فرانسه متولد شده، این پروژه را از نزدیک به 2 دهه پیش به راه انداخته و هنرمندانی مختلف رو از سراسر جهان در کنار هم جمع کرده، از جمله چهره‌های برجسته‌ای که با یو یو ما در پروژه راه ابریشم همکاری می‌کنند. میتونم به کیهان کلهر اشاره کنم، نوازنده و آهنگساز موسیقی مردمان ایرانی، که حضور او در این پروژه موسیقایی چشمگیره. مهمترین جدولی که نشریه تخصصی موسیقی بیلبورد هر هفته منتشر میکنه، جدول هات 100، 100 آهنگ داغ، جدول ردبندی محبوب ترین آهنگ های هفته در ایالات متحده آمریکا که بر حسب نرخ فروش، پخش رادیویی و استقبال اینترنتی از اثر تعیین میشه. در صدر جدول این هفته آهنگ کلوسر یا نزدیکتر از گروه چین سموکرز وجود داره، آهنگی که کمتر از 1 ماه پیش منتشر شده و این هفته با 5 پله صعود در جدول تبدیل شده به شماره 1 آمریکا. و آهنگ معروف چیپ ثریلز اثری آسیا به همراه پیت بول رو پس از هفته ها صدر نشینی به زیر کشونده. در این اثر آهنگ کلوسر گروه 2 نفره چین سموکرز رو هالزی، هنرمند 21 ساله آمریکایی، به عنوان خواننده اصلی همراهی کرده.
گزارش بردیا افشین صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
همچنین همراه ما در رادیو فردا باشید. پس از این برنامه و تا لحظات دیگه مشروع تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما میرسونم.
من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
ساعت 8 صبح چهارشنبه سوم